کنید و آرامش رو در تمام لحظه های زندگیتون حس بکنید. خیلی متشکرم از اینکه امروز شنونده ما بودید. فردا انشاءالله در این خونه قراره از تفاوت‌های بین نسلی و راه‌های کاهش فاصله و تعارض بین والدین و فرزندان صحبت بکنیم، همراه با دو بزرگواری که مهمان ما هستن، سرگرد علیرضا اصفهانی و سرگرد مریم علیپور. با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. سپاس از شما. سپاس از شما.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
صدای راه برانا
به نام خدایی که در همه راه ها همراه و همسفر ماست. سلام و درود خدمت شما مخاطبان ارجمند رادیو ایران. خوش آمدید به صدای راهبران. 14 مهر ماه 1403 همراهتون هستیم تا ساعت 10:20 دقیقه. روزهای زوجه هر هفته، شنبه ها، دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 10 تا 10:20 دقیقه میتونید شنونده این برنامه باشید، صدای راهبران، و با خبر بشین از آخرین اقدامات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور، هم در زمینه مسافر، هم در زمینه بار، هم در زمینه راه‌های کشورمون، اقداماتی که این عزیزان انجام میدن، و همینطور میتونید دغدغه‌های جاده خودتون رو هم با ما مطرح بفرمایید. سامانه پیمکی 3900 و تلفن‌های 220-486-225-009 در اختیارتونه در زمان پخش برنامه صدای راهبران. میتونید تماس بگیرید یا پیام بدین و حالا مطرح بفهمید دغدغه‌هایی که دارین، سوالاتی که دارین. غیر از ساعت‌های پخش برنامه صدای راهبران هم در سایر ساعات روز و ایام هفته میتونید با 141 سازمان راهداری ارتباط برقرار کنید. ۱۴۱ شماره تلفن سه رقمی سازمان راهداری هم این امکان رو به شما میده که همین بخشی که خدمتون توضیح دادم، یعنی بیان دغدغه هاتون رو داشته باشی، گلایه اگر هست، جایی نکته‌ای هست، موضوعی هست میخواین که مطرح بفرمایید، اونجا دوستانمون در سازمان راهداری در سامانه تلفنی 141 صدای شما رو میشنوند. ضمن این که میتونید از وضعیت راه‌های کشور، وضعیت جاده ها، وضعیت جوی راه‌های کشور، محدودیت‌هایی که احیاناً اعمال میشه با خبر بشید. پس 141 رو فراموش نکنید. خب خدمت شما عرض شود که ما ارتباطمون برقرار شده با معاون دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشورمون، قابل توجه رانندگان خودروهای سنگین، آقای مهندس عارف رومینا همراه ما هستن. سلام میکنم خدمت شما آقای مهندس، خوش آمدید به صدای راهبران.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی شما، عرض ادب و احترام. فقط صدا رو ضعیف دارم آقای.
بله بله، حالا همکاران ما صدا رو تقویت میکنن که بهتر دریافت کنن. الان خوب شد آقای مهندس؟
بله بله دارم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب آقای مهندس، بارنامه الکترونیک مدتی هست که در سازمان راهداری به هم نقل جاده کشور ما کلید خورده، طرحی که خب استقبال خوبی هم از طرف راننده ها و صاحبان کالاها ما شاهدش بودیم. گام سوم در حقیقت برنامه الکترونیک آغاز شده و اون هم مسئله اصلاح فرمت برنامه ها هست. توضیح میدین که چه اتفاقی صورت گرفته؟
همونجور که اشاره فرمودید، برنامه الکترونیک مدتی است که در سازمان راهداری و هم‌نقل و جاده کشور آغاز شده. مراحل مختلفی داره. در سنوات قبل در ابتدای کار فیزیک و کاغذ برنامه حذف شد. تو مرحله دوم که ابتدای امسال کلید خورد و اجرا شد، اعتبار سنجی برنامه از طریق ارسال کد یک بار مصرف برای راننده و ارسال فایل الکترونیکی از طریق پیامک هم برای راننده و هم برای سازمان کالا در دستور کار قرار گرفته. تو این مرحله که الان هستیم برای راننده ها ارسال میشه، کد اعتبار سنجیش هم برای صدور و هم برای ابطال عملیاتی میشه. یعنی اگه برنامه‌ای قرار هست ابطال بشه، مجدداً کد یک بار مصرف برای راننده میده و در صورتی که تایید بکنه برنامه باطل میشه. تا اینجای کار در واقع در گام دوم بود. بخش‌هایی از گام دوم همچنان داره ادامه پیدا میکنه و عملیاتی میشه. ایجاد ساختهای لازم فناوری شامل وب سرویس ها و API هایی که به ذینفعان مختلف خدمات بده، چون به حال اعتبار سنجی این برنامه باید توسط دستگاه مختلف که مورد نیازشون هست انجام بشه و این نیازمند یک زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری است. گام سوم که انشاءالله به زودی شروع میشه و ما در مرحله طراحیش هستیم، بحث در واقع اصلاح خود شکل و محتوای برنامه است. از آخرین ضوابط برنامه الکترونیک که ابلاغ شده در سال 88 مدت زیادی میگذره. حسب تغییراتی که در سنت هم ورق اتفاق افتاده، برنامه هم میبایست به روز آوری بشه و اطلاعات جدیدی که مورد نیاز صنایع بخش‌های مختلف زینف در برنامه هست اصلاح بشه.
چند تاش هم میشه به عنوان مثال بفرمایید؟
به عنوان مثال شکل الکترونیکی و جای ریزی اطلاعات برنامه که تغییر کرده. خوب. تو برنامه ها با فرمت قدیم عکس راننده اول یا راننده دوم وجود نداشت. الان در فرمت جدید راننده که یک برنامه رو میگیره، عکس این راننده هم روی برنامه لحاظ میشه تا صاحب کالا و اونی که در واقع کالایی رو برای حمل داره در هنگام تحویل دقیقا مطمئن میشه به همون رانندهی داره تحویل میده که عکسش روی برنامه هست. از اونجایی که بحث پرداخت کننده ها در برنامه باید شفاف بشه به دلیل مسائل پولشویی و ارائه خدمات به رانندگان که بتونن کرایهشون رو به موقع بگیرن، پرداخت کننده برنامه هم در روی فرمت جدید مشخص میشه که چه کسی این وجه و هزینه حمل رو پرداخت میکنه. نه تنها پرداخت کننده باید مشخص بشه، بلکه اون حسابی که پول از اونجا به حساب راننده و شرکت حمل و نقل پرداخت میشه شفاف میشه.
آها، یعنی اون ماجراهای مثلا بعضن کارت به کارت هایی که صورت میگرفت دیگه عملا اینجا حذف میشه، یا اگرم اتفاق بیفته دیگه شفاف هستش.
ببینید، نگاه ما ارائه خدماته.
بله.
وقتی راننده مراجعه میکنه به سازمان راهداری همراه جاده و اعلام میکنه کرایه من پرداخت نشده،
بله،
من باید مطلع باشم که چه کسی باید این کرایه رو پرداخت
میکنه،
کدوم شرکت. و اگرچه بر اساس قانون شرکت حمل و نقل موظف هست که پرداخت رو انجام بده، اما باید مسیر مالی پرداخت های این برنامه هم شفاف باشه تا بشه این خدمات رو به رانندگان داد و پیگیری لازم رو انجام داد.
درست.
یکی از موضوعات خیلی مهم تو فرمت جدید بحث مشخصات صاحب کالاست. ما در واقع در ارکان یک برنامه چند تا موضوع مهم داریم. یک، راننده ای که این کالا رو حمل میکنه، ناوگانی که حمل میکنه، یعنی خودرویی که داره کالا رو حمل میکنه، شرکت حمل و نقلی. یکی از موضوعات مهم هم خود کالا است. خود کالایی که روی این ماشین هست باید مشخص باشه و صاحب کالا. این دو تا گزینه هم باید شفاف باشه که در فرمت جدید بارانش پرداخته شده. بنابراین همونطور که بر اساس قانون الزام و ماده 2 قانون الزام که به صراحت میگه بارنامه سند کاشف از حقوق مالکیت، برای اینکه ما بتونیم این حقوق مالکیت رو احراز کنیم و در جاهایی که خدای نکرد این حقوق تضییع میشه اون حق رو استیفا کنیم، حتما باید مشخص کنیم پس صاحب کالا چه فردی هست. یکی از موضوعات باز مهم حالا من دارم اشاره میکنم بحث مشخصات کالایی هستش که روی این بارگیر هم میشه، این هم باید مشخص باشه و کدینگش دقیقا در بارنامه درج بشه. به نوعی اگر کامیون یا وسیله نقلیه‌ای خورده بار رو داره حمل میکنه و روی کامیون بارهای مختلفی هست، لیست اینها هم باید در بارنامه شفاف بشه. حالا گزینه‌های دیگه هم هست که چون تعدادشون زیاده من به دلیل حالا فرصتی که ازش عبور میکنم، ولی در فرمت جدید حتی صادر کننده متصدی که در شرکت هم بارنامه رو صادر میکنه عنوانش توی بارنامه هست که مشخص باشه و موبایلش که اگر راننده گرفتاری و یا موضوعی داشت بتونه با اون در تماس باشه، علیرغم این که رانندگان معمولا با شرکتی که کار میکنن اطلاعاتش رو دارن. اما در واقع در فرمت جدید بارنامه و محتوایی که بهش اضافه شده دو تا هدف اصلی داشتیم که حالا یک بحث شفافیت و دو خدمات نوین. فکر میکنم فرمت جدید تو به مرحله سوم رو دونستم توضیح بدم.
بله بله، عالی بود آقای مهندس. یه نکته ای که هست، حالا پرسشی که وجود داره اینه که چه نیازی دیده شد که اصلا سازمان راهداری و حمل نقل جاده کشور رفت سمت برنامه‌های الکترونیک؟
ببینید حالا دولت و بخش‌های مختلف اون در همه صنایع از جمله سازمان راهداری که در صنعت حمل نقل جاده‌ای در واقع متولی هست، متناسب با شرایط کسب و کار، متناسب با شرایط صنعت خودشون رو تغییر میدن. امروز فناوری همه عرصه‌های مختلف رو به نوعی در نوردیده و تو حمل و نقل هم اومده. بنابراین وقتی فناوری در حمل و نقل گسترده شده و الان راننده، صاحب کالا، مالک خودرو، بخش‌های مختلف زینفع در صنعت حمل و نقل دارن از این خدمات نوین استفاده میکنن، بنابراین ما هم باید متناسب با اون خودمون رو رشد بدیم و مقررات گذاری کنیم. خیلی از خدماتی که مورد نیاز هست که ارائه بشه بهش پاسخ داده بشه در این فرمت جدید دیده شده. من خلاصه اگر بخوام عرض کنم، ما باید بتونیم به صاحب کالا بگیم کدوم راننده با چه مشخصاتی در چه زمانی کالای شما را تحویل میگیره و این کالا رو در چه زمانی و از چه مسیری عبور میکنه و کالا رو در چه نقطه به شما تحویل میده. اینها رو باید به شکل الکترونیکی بدون مراجعه حضوری صاحب کالا بهش ارائه کنیم. درست. همچنین خدماتی که به خود راننده ها تو این عرصه داده میشه و حال انتظاراتی که دوستان راننده دارن این هستش که از سردرگمی در بیان، برای گرفتن یک بارنامه لزومی نداشته باشه حتما به شرکت هم وقت مراجعه کنن، پس میتونن بارنامه خودشون رو به شکل الکترونیکی دریافت بکنن و در سوخت، در مصرف سوخت و وقت و زمانشون صرفه‌جویی میشه به نوعی خدماتی که ما از این دست به رانندگان میگیم. من اگر بخوام باز خلاصه خدمت شما عرض کنم، هدف ارائه خدمات مطلوب به همه کسانی که با بارنامه سرکار دارن، راننده، مالک، شرکت حمل و نقل، صاحب کالا و دولت و اصلاف.
درست.
بله
بله. آیه مهندس، عرضم به حضور شما که وقتی صحبت از خدمت میشه دو طرف هستند، خدمت دهنده و خدمت گیرنده. خب شما الان به عنوان خدمت دهنده این تر یه برنامه‌ریزی کردین، یه سازوکاری طراحی کردین، سامانه‌ای رو طراحی کردین، قطعا حسب اطلاعاتی که از راننده ها گرفتین، از شرکت ها گرفتین، از صاحبان بار گرفتین، یک طرف هم خب خدمات گیرنده هست که شامل صاحب کالا میشه و اون شرکت باربری و خود راننده های عزیز. چطور میتونن دوستان، حالا نواقصی که هست یا حالا بگیم پیشنهادهایی که دارن برای طرح برنامه الکترونیک رو به اطلاع شما و همکارانتون برسونن؟
به صورت خاص اگر در مراجعات حضوری بخوام، در همه پایانه‌های دولتی همکاران من حضور دارن، بخش رسیدگی به شکایات انتقادات دفاترش وجود داره، معمولا این دفاتر در کنار خودشون صندوق دریافت نظرات رو دارن. اگر در جاده هستن میتونن از طریق سامانه 141 سازمان راهداری موضوعات خودشون رو به گوش کارشناسان سازمان برسونن و مطمئن باشن که شنیده میشه و انشاءالله پاسخ هم دادن.
بسیار عالی، بسیار. خیلی متشکرم آقای مهنده، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و توضیح دادین کامل در رابطه با گام سوم برنامه الکترونیک. با شما خداحافظی میکنیم. متشکرم، خدا نگهدار شما. آقای مهندس عارف رومینا، معاون دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور، مهمان صدای راهبران بودند. چند تا از پیمان شما رو بخونم. 912-3001 چهار شماره آخرشون، از وضعیت آسفالت اتوبان ساوه سلفچگان گلایه کردن و گفتن که به شدت به روکش احتیاج داره. عزیز هموطنی راننده هستن، توی معدن کار میکنن، گفتن که برای شارژ کارت هوشمند نیاز به این هست که 12000 کیلومتر در سال ما برنامه داشته باشیم، که برای ماشینایی که توی جاده کار میکنن ایشون گفتن خوبه، ولی برای راننده هایی که با کامیون کمپرسی توی معادن کار میکنن مشکل هست و کارت هوشمندشون دچار مشکل شده و شارژ نمیشه، بهتره که اصلاح بشه این مورد. ۹۱۰-0828 گفتن راننده نیسان دیزل هستم، سهمیه سوخت گازوئیل ما روزانه 60 لیتره که برای مسیرهای بین شهری کم میاریم، چیکار کنیم؟ موضوع قبلی حالا فکر میکنم که دوستانمون در سازمان راهداری بتونن ورود بکنن ماشینای سنگین، اما حالا اطلاع ندارم که این مسئله نیسان و خدمت شما عرض شود که ماشین های از این دست با این ابعاد در حوزه وظایف سازمان راهداری هست یا نه، اما به هر صورت پیام شما رو خوندیم. ۹۱۵-5902 گفتن آزادراه مشهد چناران آسفالت خرابه، ورودی مشهد خیلی وقت بود که قرار بود اضافه بشه و روکشش اصلاح بشود، هنوز نشده، ممنون میشم که پیگیری بکنید. چشم. جاده رشت به قزوین خیلی خیلی خرابه، خرابه رو جا انداختنشون را نمیشن خیلی خیلی. بعد گفتن که ماشین سنگینا همیشه توی تعمیرگاه هستن. 911-2558 این پیام رو برای ما فرستادن، خوندم پیام شما رو. سلام صدای راهبران، از اول جاده بوین زهرا تا بندر عباس، همینجوری هم نوشتن، آسفالت خدا شده افتضاح خرابه، روشنایی هم که هیچی. و گفتن که حالا یه صحبتی هم کردم، واکنشی هم نشان دادن به اظهار نظر یکی از مسئولان در رابطه با جاده های یکی از کشورهای همسایه و خلاصه گفتن که وضعیت مناسب نیست توی این جاده رسیدگی بشود. بوئین زهرا تا بندر عباس. خیلی متشکرم، سعی کردم بیشتر پیامک های شما رو بخونم. فرصت امروز برنامه ما به پایان رسید. سپاس که ما رو شنیدید و صدای راهبران رو همراهی کردین. دوستانمون در سازمان راهداری قطعا پیگیر خواسته ها و مطالبات شما هستن. 141 رو هم فراموش نکنید، تلفن سه رقمی سازمان راهداری برای اطلاع از وضعیت جاده ها و بیان دغدغه های شما کاربران جاده ها. تا دوشنبه صبح، خداحافظ.
سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
نمودار. جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، مردم نازنین ایران، سلام، روز شما بخیر. خوش آمدید به نمودار امروز شنبه 14 مهر ماه 1403 هجری خورشیدی، مطابق با 5 اکتبر 2024 میلادی و برابر با 1 ربیع الثانی 1446 هجری قمری. این برنامه تا ساعت 11 با شما همراه خواهد بود. خواهش میکنم اگر میخواید آخرین خبرها و رویدادهای اقتصادی رو در جریانش قرار بگیرید، این برنامه رو گوش کنید. دو شماره تلفن در اختیارتون هست مثل همیشه، 220-486-225-009 و سامانه پیامکی 30900. تا اگر نظری دارید در مورد موضوع برنامه و آنچه که در این برنامه طرح میشه با ما در میون بگذارید. وفور کالا در بازار لوازم خانگی، قیمت بازار ارزان‌تر از کارخانه. در نمودار امروز به این موضوع خواهیم پرداخت. خواهش میکنم تجربه زیسته خودتون در این رابطه رو با ما در میون بگذارید. من تنها نیستم امروز، احمد نعیمی مثل همیشه خوش انرژی و پر انرژی کنار من هست. احمد جان سلام، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سعید عزیز. عرض سلام دارم خدمت همه شنونده‌های خوبمون. وقت همگی بخیر باشه.
درود بر تو. بریم سراغ سرخط خبرهای برنامه امروز.
نمودار. شنبه تا چهارشنبه با نمودار به دنیای اقتصاد قدم بگذارید. دورنمای اخبار اقتصادی، نمودار.
خب عنوان خبریمون از این قراره: استفاده از قطارهای بین شهری برای مدیریت وضعیت تردد، 1.2 میلیارد تردد سالانه به تهران. سهم 83% نیروگاه ها از گاز رسانی، افزایش اقلام کالایی در سومین طرح ملی سنجش کیفیت کالا، تأکید ایران و قطر بر نهایی سازی مطالعات اتصال برق، گندمکاران در انتظار دریافت مطالبات، تولید موتورسیکلت صنعتی با مزایای مقفول مانده، و ظرفیت تولید 2 میلیون تنی سازهای فولادی.
در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفتگی
در روز گذشته قیمت سکه
در آخرین قیمت سکه و طلا
معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل. بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده: 34.
تازه‌ترین اخبار بازار بورس، طلا، سکه و ارز در نبض بازار.
خیلی خوب، آقای بزرفشان رو نتونستیم پیداشون کنیم، موفق نشدیم باشون تماس بگیریم. قیمت ها رو احمد جان میگی؟ داری قیمت ها رو شما؟
ارز کنم
نداری؟ من دارم اینجا
که...
اگر شما نداری
خب بعد شما اشاره کنید تا این صفحش بره من باز بشه.
خب خدمت نشود، مثقال طلا 17509 دلار، هر اونس طلا 2653 دلار، که تا حالا این قیمت رو تجربه نکرده بوده طی این 2-3 ماه گذشته و همجوری داره رکورد میزنه طلا. قیمت هر گرم طلای 18 عیار الان 4,041,000 تومانه و قیمت هر سکه بهار آزادی 48,200,000 تومان، سکه طرح قدیم 42,800,000 تومان، نیم بهار آزادی 26,700,000 تومان، ربع سکه بهار آزادی 17,600,000 تومان و سکه گرمی بانک مرکزی 8,000,000 تومان وجه رایج مملکت. قیمت اسکناس های خارجی رو عرض کنم: دلار امریکا 62,100 تومان، یورو اتحادیه اروپا 68,200 تومان، پوند بریتانیا 81,500 تومان و هر درهم امارات عربی متحده 17,220 تومان. تا این روزهای گذشته بازار ارز و طلا به خاطر اتفاقات منطقه خاورمیانه، پاسخ به تجاوزات رژیم سکونیستی از سوی جمهوری اسلامی ایران و آنچه که در واقع فضا رو ملتهب نشون میده واکنش نشون داده و قیمت‌ها دائم در حال در واقع تغییره. قطعا در روزهای آینده آنجور که به نظر میرسه و تجربه نشون میده، مسئولین بانک مرکزی با حالا مدیریت بیشتر بازار قیمت‌ها رو تا حدود زیادی میتوانن تعدیل کنن. دیدم که احمد جان گفتن که روز دوشنبه در واقع حراج سکه دوباره برگزار میشه.
بله فرده. در خبرها اومده بود که ما در این هفته حراج سکه رو داریم. خب طبیعتاً فلسفه اجرای طرح حراج سکه تعادل بین ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاست و بحث مدیریت قیمت. فقط ای کاش باز بیان از بانک مرکزی پاسخ خوب باشن، چرا سکه ها رو به صورت پلم نشده تحویل میدن و این ما به تفاوتی که سکه پلم نشده با سکه پلم شده در بازار داره، این فلسفش چی هست؟ چرا دارن یک مفر درآمدی برای یک عده‌ای از اهالی این صنف ایجاد میکنن؟ طبیعتاً کسی که میره از حراج سکه میخواد سکه بگیره، هدفش این هست که به نوعی سرمایه گذاری بکنه، به نوعی حالا باید که در واقع پسندازی رو در یک وقتی استفاده بکنه، چون محدود هم هست، اینطور نیست که بشود نامحدود خرید کرد. این ما به تفاوت قیمت پلم شده و پلم نشودهش باز برای ما حل نشده.
بله، کاش از دوستان بانک مرکزی
دقیقاً کاش بیان از بانک مرکزی و پاسخ بدن فلسفه‌اش چی است. شاید یک دلیل منطقی